صفحه 67، زیردریایی برقی. ناخدانما با اشاره به وسایل و ابزاری که از دیوار اتاق آویزان بود گفت: آقای پروفسور، مسلماً این وسایل برای شما ناشناخته نیست. گرماسنج، قطب نما، رطوبت سنج و غیره. من به کمک همین وسایل زیردریایی را اداره می کنم. البته وسیله دیگری هم هست که احتمالاً تا به حال نظیر آن را ندیده اید. این آینه که ملاحظه می کنید، وسیله ای است که ما قادر هستیم با استفاده از آن تمام فعل و انفعالات و طوفان‌های دریایی را پیش‌بینی کرده و در مقابله با آنها خود را تجهیز نماییم. به وسیله این فشارسنج میزان فرو رفتن زیردریایی را در اعماق اقیانوس اندازه‌گیری می‌کنیم. اما نیروی لازم برای تأمین روشنایی، گرما و حرکت زیردریایی از پدیده کاملا جدیدی به دست می‌آید که برای شما زمینی‌ها ناشناخته و دور از ذهن است. این نیروی فوق‌العاده که من آن را الکتریسیته یا برق می‌نامم، پاورقی، خوانندگان کتاب، باید توجه داشته باشید که در زمان نگارش و انتشار این کتاب، بهره‌گیری از نیروی برق به شکل کنونی تحقق نپذیرفته بود. به آسانی قدرت راه‌اندازی تمام قسمت‌های این زیردریایی را دارد. با ناباوری گفتم: برق؟ البته من در خصوص الکتریسیته چیزهایی می‌دانم و تا آنجا که به یاد دارم نیروی حرکت و شتاب دهندگی آن بسیار کم و محدود است. پس این سرعت قابل توجه زیردریایی شما چگونه با این نیروی اندک تامین می‌شود؟ ناخدا با لبخند گفت: باید بدانید نیروی برقی که ما از آن استفاده می‌کنیم قابل مقایسه با آن چیزی که شما به عنوان برق می‌شناسید نیست، چون صدها برابر قوی‌تر از آن است. اما چگونه این نیروی فوق‌العاده را از چه منبع و طریقی به دست می‌آورید؟ پاسخ به این سوال توضیحات مفصلی لازم دارد که اجازه بدهید در فرصت مناسب به اطلاعتان برسانم. اما برای ارضای حس کنجکاوی شما باید بگویم که در اعماق اقیانوس معادن بیشماری از طلا، آهن، نقره و دیگر فلزات وجود دارد که ما برای تأمین نیروی الکتریسیته مورد نیاز از این معادن استفاده می‌کنیم. پس از این توضیحات، ناخدان ما برای چند لحظه در سکوت به چهره من خیره شد. شاید می‌خواست تأثیرات حرف باور نکردنیش را در صورت من مشاهده کند و با اینکه قصد داشت در فاصله این سکوت ذهن مرا برای شنیدن مطالب مهمتری آماده نماید، به هر حال بار دیگر لب به سخن گشود و چنین ادامه داد: آقای پروفسور، بدون شک شما در خصوص اجزای تشکیل دهنده ی آب دریا مطالب زیادی می‌دانید و آگاهید که در هر گرم 95.5% آب 2.3% کلرور سدیم، نمک تعام، مقدار کمی کلرور دو منیزیم، کلرور دو پتاسیم، سولفات دو سود وجود دارد. ما در اینجا مواد لازم برای ایجاد نیروی برق را از کلرور دو سدیمی که در آب دریا وجود دارد به دست می‌آوریم. از ترکیب جیوه و سدیم ماده‌ای به دست می‌آید که جایگزین روی در پیل‌های معمولی برق است و به این ترتیب پیل جدید به مراتب قوی‌تر از پیل‌های عادی است و نیرویی که ایجاد می‌کند 2.5 برابر نیروی الکتروموتورهایی است که با پیل روی کار می‌کند. با کنجکاوی پرسیدم: اما سدیم را چگونه به دست می‌آورید؟ بسیار ساده است، با حرارت دادن به زغال سنگ‌هایی که از اعماق اقیانوس به دست می‌آوریم. مگر در اعماق اقیانوس هم معادن زغال سنگ وجود دارد؟ البته، و به میزان بسیار زیاد که در آینده آن را به چشم خود خواهید دید. اما اکسیژن لازم برای تنفس در زیردریایی چگونه تأمین می شود؟ در این زمینه با مشکل زیادی مواجه نیستیم و هرگاه که نیاز به هوای تازه داشته باشیم، زیردریایی به سطح آب می رود و در آنجا با دستگاه‌های مخصوصی که وجود دارد، به میزان مورد لزوم هوای تازه در انبارهای زیردریایی ذخیره می شود. سپس ناخدا از جا برخاست و گفت: اگر خسته نشده باشید، حالا می توانیم از قسمت‌های عقبی زیردریایی بازدید کنیم. ناخدا در خصوص ویژگی‌های قسمت انتهایی زیردریایی نیز توضیحات دقیق و قانع کننده ارائه داد. در قسمت میانی زیردریایی یک نردبان آهنی توجه هم را جلب کرده بود. از ناخدا پرسیدم: این نردبان چه استفاده ای دارد؟ هنگام بالا رفتن زیردریایی و برای خارج شدن از آن، این نردبان مورد استفاده قرار می گیرد. برای گردش در سطح آب از قایقی که به بدنه زیردریایی متصل است استفاده می کنیم. پس به این ترتیب برای استفاده از این قایق زیردریایی می بایست به سطح آب بیایید؟ خیر آقای پروفسور، این قایق سرپوشدار به گونه‌ای ساخته شده که آب به درون آن نفوذ نمی‌کند. ما از طریق این نردبان به مخزن آبی که به روی زیردریایی قرار دارد می‌رویم و از دریچه‌ای وارد قایق می‌شویم و پس از بسته شدن دریچه قایق و زیردریایی، قایق خود به خود از بدنه زیردریایی جدا می‌شود و پس از رسیدن قایق به سطح آب، سرپوش آن را کنار می‌زنیم. آن موقع دیگر یک قایق پارویی معمولی در اختیار ماست. پس چطور به زیردریایی باز می‌گردید؟ برای بازگشت درست عکس عملیاتی را که شرح دادم انجام می‌دهیم. یعنی ابتدا با بسته شدن سرپوش قایق به زیر آب می‌رود و به بدنه زیردریایی متصل می‌شود و بعد دریچه‌ها برای ورود قایق به زیردریایی باز می‌شود. در ادامه بازدید از مقابل اتاق ندلن و کنسیل که در خواب بودن گذشتیم. وسایل موجود در آشپزخانه زیردریایی نیز با همان نیروی برق مورد بحث به کار می‌افتاد. درست در کنار آشپزخانه حمام زیبا و راحتی قرار داشت که آب آن با همان نیروی برق گرم می‌شد. در انتهای راهرو اتاق‌های مخصوص خدمه کشتی قرار داشت و آخرین قسمت ماشین‌خانه کشتی بود که از دو بخش تشکیل می‌گردید. در بخش نخست دستگاه‌های تولید نیروی برق قرار داشت و در قسمت دیگر ماشین‌هایی وجود داشت که این نیرو را به قسمت‌های مختلف زیردریایی هدایت می‌کرد. ناخدا با غرور به دستگاه‌های مولد نیرو اشاره کرد و گفت: آقای پروفسور، شاید تعجب کنید اما به هر حال این زیردریایی با کمک همین دستگاه‌ها می‌تواند با سرعتی برابر با 50 مایل در ساعت حرکت کند. در حالی که با حیرت به ناخدا می‌نگریستم گفتم: ناخدانم، تنها یک سوال دیگر از شما دارم که البته می‌توانید با آن جواب ندهید، ولی مسئله‌ای که برای من حیرت انگیز است این است که چگونه زیردریایی با این سرعت و در آن اعماق متلاشی نمی‌شود و با وجود فشار فوق‌العاده آب دریا چطور قادر به کنترل آن هستید؟ ناخدا پس از چند لحظه تردید با لحنی خاص پاسخ داد: آقای پروفسور، از آنجایی که یقین دارم که شما تا پایان زندگیتان قادر به خروج از این زیردریایی نیستید، بازگو کردن اسرار مربوط به زیردریایی برایم هیچ اشکالی ندارد، اما فعلا بهتر است برای استراحت به اتاق برویم و در آنجا توضیحات لازم در خصوص هر مسئله ای را که مایل باشید خواهم داد. صفحه 72. اسرار ناوتیلوس. چند دقیقه بعد من و ناخدا در سالن پشت میز نشستیم. ناخدا نقشه های مربوط به ساختمان زیردریایی ناوتیلوس را پیش روی من گشود و گفت: آقای پروفسور، توجه کنید زیردریایی من شبیه به استوانه طویلی است که قسمت انتها و جلوی آن اندکی باریکتر شده است. طول بدنه آن 70 متر است و عرض آن در پهن‌ترین قسمت به حدود 7 متر می رسد. از دو بدنه خارجی و داخلی پولادین ساخته شده. بدنه خارجی با ستونهای فلزی به شکل تی و با میخ و پرچهای محکم که نه باز می شود و نه خراب به هم متصل گردیده است. بدین ترتیب می تواند در مقابله با شدیدترین طوفانها و فشارها مقاومت نماید. برای فرو رفتن به زیر آب مخازنی با 1/10 حجم زیردریایی که در آن تعبیه شده پر از آب می شود تا با سنگین تر شدن زیردریایی امکان فرو رفتن در آب به وجود بیاید. و برای بازگشت زیردریایی به سطح آب، تلمبه‌های بسیار قوی آب درون مخازن را خارج می‌کنند تا بالا آمدن زیردریایی امکان پذیر گردد. بله آقای پروفسور، ما با این ماشین آهنی حتی قادر هستیم تا عمق 12000 کیلومتری اقیانوس پایین برویم. حیرت زده گفتم: اما انجام این کار ناممکن است. برای ناوتیلوس انجام هیچ کاری ناممکن نیست. اگر کمی صبر داشته باشید، به زودی همه چیز را با چشم خود خواهید دید. اما ناخدا، در ظلماتی که در آن اعماق وجود دارد چگونه راه عبور زیردریایی را پیدا می کنید؟ مأمور هدایت زیردریایی در کابینی با دیوارهای شیشه‌ای که اندکی جلوتر از بدنه زیردریایی قرار دارد به کمک لامپ‌های الکتریکی فوق‌العاده قوی که قادر است تا شعاع چند صد متری اطراف را روشن نماید مسیر حرکت زیردریایی را تعیین می کند. با خود اندیشیدم پس آن نور خیره کننده‌ای که خیال می‌کردیم از بدن غول دریایی ساطع می‌شود از اینجا بوده است. و ناخدا در دنباله سخنانش گفت: برای هدایت زیردریایی به چپ و راست از سکان نیرومندی استفاده می‌شود و برای بالا و پایین رفتن دو سکان کوچکتر در کنار سکان اصلی قرار دارد که کار هدایت را آسان‌تر می‌سازد. با اندکی تأمل و تردید پرسیدم: ناخدا نمو، برخورد زیردریایی شما با کشتی اسکوچیا که باعث ایجاد آن همه سر و صدا گردید آیا از روی عمد بود و یا به طور اتفاقی به وقوع پیوست؟ آن تصادف به هیچ عنوان از روی عمد انجام نشد، بلکه به دلیل یک اشتباه از سوی من بود، اما خوشبختانه ضرر جبران ناپذیری به وجود نیاورد. اما تصادفم با کشتی ابراهام لینکلن چگونه پیش آمد؟ ببینید آقای پروفسور، من هیچ علاقه به درگیری با کشتی ها ندارم. خیال می کنم شما تا حدودی متوجه این موضوع شده باشید. اما در مورد آبراهام لینکلن خودتان بهتر می دانید که این کشتی در ابتدا به ما حمله کرد و من هم به دلیل دفاع از جان کارکنان زیردریایی مجبور به دفاع بودم. معلوس با وجود اینکه قادر به نابود کردن آن بودم، تنها به یک ضربه مختصر و هشدار دهنده اکتفا کردم، با این هدف که دیگر قادر به تعقیب زیردریایی نباشد. البته به خوبی واقف بودم که با وجود این خسارت جزئی می تواند به ساحل بازگردد و جان کارکنانش را نجات بدهد. دانستن این اسرار برای من حیرت انگیز و سرگیجه‌آور بود. به همین علت با نگاهی متحیر به ناخدا می نگریستم و او نیز با درک میزان هیجان و علاقه من به سخنان خود چنین ادامه داد: بله آقای پروفسور، زیردریای ناوتیلوس بسیار نیرومندتر و کاملتر از آن است که شما بتوانید تصور کنید. من که خودم یک مهندس هستم، نقشه ساختمان آن را به شکلی تحریزی کردم که در مقابل شدیدترین ضربات و تحت فشارهای فوق‌العاده زیاد هم مقاوم است. امکان غرق شدن و یا فرسوده گردیدن این زیردریایی بسیار اندک است، زیرا از جهت استحکام بدنه فوق‌العاده مقاوم است. از طرف دیگه بخار ندارد که احتمال انفجار آن وجود داشته باشد و یا بادبان که ترسی از پاره شدن آن داشته باشیم. از طوفان‌های هولناک هم هراسی نداریم، چرا که در چند صد متری اعماق اقیانوس اثری از طوفان وجود ندارد و آرامش مطلق حکم فرماست. و مهمتر از همه، هیچگاه ترس تمام شدن انرژی حرکتی را نداریم، زیرا نیروی مورد نیاز را از طریق دستگاه‌های تولید کننده الکتریسیته به دست می‌آوریم. پس وابستگی و علاقه شدید شما به ناوتیلوس به همین دلیل است که مهندس طراح، سازنده و ناخدای آن هستید؟ بله آقای پروفسور، من این زیردریایی را مثل بچه‌ام دوست دارم. اما چگونه موفق به ساختن آن در مکانی دور از چشم دیگران شدید، بیان که کسی از ساخته شدن آن آگاه شود؟ برایتان جالب خواهد بود اگر بدانید من هر قطعه از این زیردریایی را از یک جای دنیا آوردم. مثلا پروانه‌اش را از لندن، فولاد بدنش را از لیورپول، ماشین‌هایش را از آلمان و بقیه قسمت‌هایش را هم به همین ترتیب با نام اشخاص مختلف سفارش داده و تحویل گرفتم. و بعد تمام این وسایل را به کارگاهی در یک جزیره غیر مسکون در اقیانوس آرام منتقل نمودم و در آنجا به کمک همین خدمه فعلی زیردریایی قطعات مختلف را سوار کردم و در پایان کار تمام تأسیسات موجود در جزیره را نابود کردم تا رد پا و اثری از آن بر جای نماند. با این حساب ناوتیلوس باید برای شما خیلی خرج برداشته باشد. بله، تقریبا چیزی در حدود 2 میلیون فرانک. معلوم می شود شما آدم ثروتمندی هستید. بله آقای پروفسور، در حال حاضر من به راحتی می توانم 12 میلیارد فرانک به فرانسه وام بدهم. آخرین کلام ناخدا برای من فوق‌العاده تعجب‌آور بود. آیا او واقعا راست می گفت و یا قصد تمسخر مرا داشت؟ پاسخ این سوال به زودی برایم روشن شد و دانستم که ناخدا نمو به راستی صاحب چنان ثروت و قدرتی هست و قصد هیچ گونه شوخی و مزاحی در میان نبوده است.